و ما تا 30 دقیقه بامداد در ایران. ظاهری و غیر عملی، این ارزیابی حسن روحانی از ائتلاف دریایی به رهبری آمریکاست. حمایت یک مقام آلمانی از 3 معترض به حجاب اجباری که در مجموع به تحمل 55 سال زندان محکوم شدند. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها همراه ما بمانید. یکی از تازه ترین واکنش ها در تهران به طرح آمریکا برای تشکیل ائتلاف نظامی دریایی روز چهارشنبه از سوی حسن روحانی ابراز شد. آقای روحانی میگوید این طرح ظاهری و غیر عملی است و در این حال در واکنشی مستقیم به تمایل اسرائیل به پیوستن به این کارزار آن را پوچ خوانده است. این ارزیابی حسین آریان، کارشناس مسائل استراتژیک در بریتانیا، درباره این اظهارات حسن روحانی است.
اون چرا که باعث حساسیت شده برای جمهوری اسلامی، این به هر حال خواسته و یا حرفایی رو که در اسرائیل زده شده به این معنا که ما میخواهیم به این ائتلاف دریایی بپیوندیم، این یک مقدار به باور من مصرف داخلی داره، یک مقدار مصرف داره برای اون گروه های نیابتی مثل حزب الله که بخوان اینو به نحوی به حساب بی اهمیت جلوه بدن که اسرائیل هیچ کاری نمیتونه بکنه. ولی به طور کلی به باور من اسرائیل ناوهای خودش رو به خلیج فارس نمیفرسته و نخواهد فرستاد. کارهای بسیار دیگری رو میتونه اسرائیل انجام بده که میتونه مفید باشه برای ائتلاف.
آقای آریان، کمتر از 2 روز پیش وزیر خارجه عراق هم واکنش داشت نسبت به تمایل اسرائیل به مشارکت در این ائتلاف دریایی و مخالفت شدید کرده بود با این موضوع و گفته بود کشورهای عربی خودشون میتونن ثبات و امنیت آبها رو حفظ بکنن. فکر میکنید که این واکنش ها فقط به یک حضور فیزیکی در آب هاست یا کلن تصور این که اسرائیل بخواد بخشی از این ائتلاف باشه مورد توجه حالا ایران و در این مورد عراق هست؟
خب این حضور فیزیکیه که دارن بیشتر اینا بر روی این توجه میکنن و اینکه عراق هم اگر این حرف رو زده اونم به خاطر وضعیت داخلی عراق، به خاطر ترکیب دولتش، به خاطر مسائل داخلی و همینطور از جهتی برای حساب راضی نگه داشتن و همسویی با ایران هست. ولی یه نکته ای رو اینا نادیده میگیرن، فکر میکنن که اسرائیل تا به حال به هیچ وجه با آمریکا در مورد این گونه مسائل، در مورد رد و بدل کردن اطلاعات، در مورد تردد کشتی ها همکاری نکرده. این کار وجود داشته، حالا داره به حالت رسمی به خودش میگیره. اسرائیل از بسیاری جهات میتونه مفید باشه و در گذشتن بوده، اینی که تردد کشتی‌ها را در نظر بگیره، اطلاعات بسیار ذی قیمتی در اختیار این ائتلاف دریایی بذاره، میتونه تردد کشتی‌ها را به ویژه در دریای سرخ، اون منطقه‌ای رو که نزدیک به کانال سوئز هست، این رو تحت نظر داشته باشه و همینطور در بخشی از دریای مدیترانه. با توجه به دسترسی اسرائیل به تکنولوژی های پیشرفته و تبحری رو که سازمان های اطلاعاتیش و نظامیش در جمع‌آوری اطلاعات و پردازش اینا دارن، این میتونه بسیار مفید باشه و به باور من حرفی رو هم که اسرائیل زده در این ارتباط هست و بیشتر فعالیتاش در این خواهد بود تا اینکه حضور فیزیکی بخواد ناب بفرسته مثلا به دریای عمان.
مسئله‌ای که وجود داره در کنار این موضوع اسرائیل، آقای روحانی اصلا کل این تشکیل ائتلاف تازه رو که ابتکار آمریکا بوده، بریتانیا حالا بهش پیوسته، اسرائیل صحبتی مطرح کرده، این رو میگه ظاهری و غیر عملیه، یعنی اصلا اهمیتی برای اتفاقی که داره میفته به نوعی قائل نیست. شما موافقید درباره غیر عملی بودن یک همچین ائتلافی در آبهای جنوب ایران؟
خیر، عملی هست و آمریکا مصرراً دنبال این ائتلاف است. اینکه مشکلی خواهد داشت، اینکه بتونه بعضی از کشورها رو جذب بکنه که بتونن یکانهایی رو برای این ائتلاف بفرستند، مسائل جداگانه است. مسائل وجود داره. از جهتی ممکن است که سنگینی این ائتلاف و فرستادن ناوا و حضور دریایی بر دوش آمریکا باشه، ولی تشکیلش و اینکه کار مؤثری میتونه انجام بده برای اسکوت کشتی ها، این رو نمیشه نادیده گرفت.
ارزیابی حسین آریان، کارشناس مسائل استراتژیک و راهبردی، رو در بریتانیا میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
ده دقیقه بامداد روز پنجشنبه است. همراه مجله نیمه شب هستید. در پی صدور احکام سنگین علیه سه کنشگر معترض به حجاب اجباری، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان ضمن اعتراض به احکام صادر از دستگاه قضایی ایران هم خواسته این سه زن هر چه زودتر آزاد بشند. این سه فعال مدنی در مجموع به تحمل 55 سال زندان محکوم شدند. ابتدا در این باره از شهرام میریان بشنویم.
دادگاه انقلاب تهران دو هفته پیش با صدور احکام جداگانه‌ای یاسمین آریانی، مژگان کشاورز و منیره عربشاهی، سه کنشگر مدنی و معترض به حجاب اجباری را در مجموع به 55 سال زندان محکوم کرد. این سه زن در روز جهانی زن در 17 اسفند ماه گذشته در متروی تهران بدون روسری دست به پخش گل و شیرینی در متروی تهران زدند و ویدئوی آن در فضای مجازی بازتاب گسترده یافت. حال در اعتراض به احکام سنگین این سه زن معترض به حجاب اجباری، خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، با انتشار بیانیه‌ای در برلین از دستگاه‌های مسئول ایرانی خواسته این سه زن را آزاد کنند. او در آغاز بیانیه خود می‌نویسد: صدور احکام سنگین علیه سه فعال حقوق زن او را به شدت شگفت زده کرده و افزوده آنها به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و با تلاشی همه جانبه از حقوق زنان در ایران پشتیبانی کرده و علیه حجاب اجباری به پا خواسته و به زنان گل هدیه کردند. خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، آنگاه خواهان آزادی فوری این سه زن و تمامی کنشگران زن که در حال حاضر در زندان به سر میبرند شده. وی در پایان از دولت ایران نیز خواسته به رعایت حقوق شهروندان پایبند بماند. در پایان این بیانیه به فعالیت‌های مدنی یاسمین آریانی و مادرش منیره عربشاهی و مژگان کشاورز هم اشاره شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره همین موضوع ساعتی پیش با مسیح علی نژاد، پایه‌گذار کارزار چهارشنبه‌های سفید در اعتراض به حجاب اجباری هم گفتگو کردیم. او ابتدا از تازه‌ترین خبرها پیرامون وضعیت این سه زن معترض به حجاب اجباری میگوید.
مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی به همراه صبا کرفشاری تازه دیروز از زندان قرچک به خاطر اعتراض‌هایی که کردن منتقل شدن به زندان اوین، ولی خب الان به شدت پیگیر این هستن که این حکم شکسته بشه، برای اینکه صدور حکم رو برای یک اعتراض مسالمت آمیز کاملا ناعادلانه میدونن. همونطور که منیره عربشاهی از زندان نامه نوشت و اعلام کرد که در واقع من از اعتراض مدنی خودم پشیمان نیستم و ایستادم، با اینکه در زندان هستم اما رهاتر هستم، برای اینکه کاری کردم که بهش باور دارم، اما این حکم رو ناعادلانه میدونم و بهش اعتراض دارم.
میدونین در چه وضعیتی هست، در چه مرحله ای هست این اعتراضی که بخوام بکنم به این حکم؟
سوال درست همینه. وضعیت رسیدگی به پروندهشون اساساً از هیچ گونه قوانین داخلی جمهوری اسلامی هم تبعیت نمی‌کنه، به این دلیل که به هیچ کدوم از این افراد اجازه دسترسی به وکیلشون رو ندادن. در مرحله که دادگاهی شدن، وکلایی که انتخاب شده بودن نمیتونستن دیدار داشته باشن، نه با منیره عربشاهی، نه با دخترش یاسمن و نه با مژگان. تا سواک و رفشاری که اساساً توی سلول انفرادی بوده چندین بار منتقل شده به مکان نامعلوم تا از او اعتراف اجباری بگیرن. همه این زنان به خاطر اینکه به ظلم، به زور، به حجاب اجباری اعتراض کردن، از اعتراضشون پشیمون نیستن ولی ناراحتن و نامه‌های متعددی هم که انتشار میدن هم این گواه این هست که از دادرسی ناعادلانه ناراحتن و دلشون میخواد که صداشون رو جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر بشنون تا به خاطر بیخبری و عدم اطلاع رسانی یا سکوت رسانه‌ها و مردم این احکام سنگین اونها تایید نشه.
خانم علی نژاد، به نظر میاد که این خواستی که این زنان دارن دست کم از سوی یک مقام مرتبط با حقوق بشر در آلمان شنیده شده که خواستار آزادی این افراد شدن، ابراز شگفتی کردند از حکم سنگینی که برای این افراد صادر شده. روی کرد درباره این درخواست از سوی مثلا یک کشوری مثل آلمان که با ایران گفتگو میکنه چیه؟ فکر میکنید که این گونه درخواست ها میتونه مؤثر واقع بشه؟
ببینید، من واقعا خوشحالم از این که آلمان این سکوت رو شکسته و مقامات جمهوری اسلامی رو رسما به پاسخگویی دعوت کرده، به این دلیل که من از طرف کمپین چهارشنبه سفید نامه دادم به نمایندگان پارلمان اروپا و از ایو خواستم که اونها همین سکوت رو بشکنن. به دولت آمریکا نامه داده بودم به این دلیل که اونها هم در این مرحله باید با صدای بلند اعتراض بکنن، چون هیچ کدوم از این زنان دسترسی به وکیلشون ندارن و صداشون در رسانه‌های داخل ایران هم شنیده نمیشه. بنابراین اینجاست که خصوصا کشورهایی که با ایران گفتگو میکنن از اتحادیه اروپا، اونها وظیفه دارن که در مورد نقض حقوق بشر و احکام سنگینی که برای زنان صادر میشه با مقامات جمهوری اسلامی حرف بزنن، نه اینکه بنا به مصلحت و یا قراردادهای اقتصادیشون بیان و نقض حقوق بشر رو زیر پرونده‌های مذاکراتشون دفن بکنن و اساسا دولت جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسن. بنابراین من فکر میکنم این یک گام مفید و مؤثر هست و باید دعوت کرد از بقیه کشورهای پارلمان اروپا، کشورهای در واقع کسانی که مذاکره میکنن با جمهوری اسلامی، تا در مورد احکام سنگینی که نه فقط برای این زنان بلکه برای کارگران هم صادر شده، برای فعالان محیط زیست صادر شده، با صدای بلند حرف بزنن و جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن.
سوال دیگرم کمی فراتر از این پرونده است و اون اینه که آیا در کمپین چهارشنبه های سفید و اعتراض به حجاب اجباری، آیا این صدور این گونه احکام تغییری در میزان مثلا تصاویری که شما از زنان در ایران دریافت میکنید، پیام هایی که دریافت میکنید، آیا تغییر ایجاد شده در این مدت اخیر؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. ببینید، بزرگترین تغییری که ایجاد شده اینه که ترس ها بیشتر فرو ریخته. همونطور که در جریان هستید، نه فقط احکام طولانی مدت زندان که برای فعالان چهارشنبه سفید صادر شده، بلکه دادستان، سخنگوی قوه قضاییه و رئیس دادگاه انقلاب تهران رسما اسم آوردن و گفتن اگر کسانی حجاب از سر بردارن یا ویدیو بفرستن برای مسیح علی‌نژاد به 2 تا 10 سال زندان محکوم میشن. طبیعی بود که خب من فرسنگ‌ها دور از ایران هستم و ته دلم خالی بشه و یک کمی در واقع سکوت بکنم ببینم خود زنان چه تصمیمی میگن. باور کردنی نیست، تعداد ویدیوهایی که ارسال شده به مراتب بیشتر از زمانی هست که دادستان و قوه قضاییه وارد شدن. من الان تو صفحه‌ام برید نگاه بکنید، ویدیوهایی میبینید از زنانی که با حجاب هستن و جلوی دوربین نشستن و میگن ما به حجاب اجباری اعتراض داریم. ویدیوها خیلی شجاعانه تر شده، حتی از ماموران گشت ارشاد فیلم میگیرن، رفتن توی مقر خود پلیس از پلیس فیلم میگیرن. این نشون میده که زنان جان به لب رسیدن و میدونن با سکوت کسی حقشون رو بهشون نمیده. بنابراین من هم تا زمانی که این اعتراض مدنی و مسالمت آمیز وجود داشته باشه و زنان از داخل ایران خودشون به رهبران تغییر تبدیل شدن و فیلم میفرستن، منم تا اون زمان این فیلم ها رو منتشر میکنم و پلتفرم و صدای معترضانی میشم که در داخل ایران خواستار تغییر هست.
مسیح علی‌نژاد بود، پایه‌گذار کارزار چهارشنبه سفید در اعتراض به حجاب اجباری در آمریکا. فرصتی است سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
که نمیشه شما در کشور خودت جوون مردم، دانشجوی مردم، روشن فکر رو بکنید تو زندان، کسی هم هر حرفی بزنه اونم بگیری بکنید تو زندان، بری وکیل بگیری از خودت دفاع کنی، وکیلت هم بگیرن بزنن تو زندان.
خواستم تشکر کنم از نامه‌ای که این 14 تا خانم و اون 14 کنشگر سیاسی دیگه‌ای که در مورد استعفای آیت الله خامنه‌ای نوشتن، خواستم تشکر کنم، ولی این کافی نیست، چون این آیت الله بره یا آیت الله دیگه بیاد، این خواست ملت ایران نیست. خواست ملت ایران آزادی از قید و بند شیخ و شاهم الله است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همراه مجله نیمه شب هستید. اگر با ما بمانید، ساعت 30 دقیقه بامداد پنجشنبه میتونید شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. این هفته گفتگویی است با تهیه کننده فیلم لرد به کارگردانی آقای رسولوف، که این تهیه کننده به بهروز افخمی میگه از منابع مالی اوج هم بپرسید. موضوع پر سر و صدایی است. همراه ما باشید، میتونید اون رو بشنوید. اما موج جدید بازداشت‌ها در اقشار مختلف اجتماعی حالا این سوال رو مطرح می‌کنه که چرا در ماه‌های اخیر سرکوب و فشار از سوی نهادهای امنیتی شدت پیدا کرده و چقدر این سرکوب میتونه مؤثر باشه. سوالاتی که کیانوش فرید سعی کرده در این گزارش به اونا پاسخ بده.
در ماه‌های اخیر ده‌ها نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، شهروندان کرد، زنان، فعالان مدنی، هنرمندان، نویسندگان، فعالین محیط زیست، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، اقلیت‌های مذهبی و تعدادی از امضا کنندگان گروه 14 نفره که خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند، بازداشت و روانه زندان شدند. بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از این بازداشت شدگان تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند و در بعضی موارد ناچار به اعتراف‌های اجباری شدند و تعدادی دست به اعتصاب قضا زدند. حالا بار دیگر این مسئله مطرح شده که موج جدید سرکوب از سوی نهادهای امنیتی تشدید شده است. نفی و نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب داستان تازه‌ای نیست. اما اینکه چرا دوباره فشارها و سرکوب‌ها در این چند ماه شدت پیدا کرده، عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس پاسخ می‌دهد.
از یک طرف وضعیت بحرانی اقتصادی اجتماعی است، با خصوص با توجه به تحریم‌های اعمال شده از طرف آمریکا. از طرف دیگه بالا گرفتن موج فساده. با توجه به موج اعتراضی هم که از حدود یک سال نیم پیش در ایران شروع شد، این تجدید سرکوب به خاطر این است که این موج‌های اعتراضی بالا نگیره، چه در حوزه فعالان اجتماعی، فعالان حقوق زن، در ارتباط با در حال حرکت هایی که بر ضد حجاب اجباری شروع شده بود، که در فعالیت های کارگری، سندیکایی، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، شما وقتی نگاه کنید تمام اینها نتایج اون از یک طرف بالا گرفتن موجهای اعتراضه و از طرف دیگر سیاست سرکوبی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اگر از طریق سرکوب جلو این اعتراضات گرفته نشه، تبدیل به یک جنبش اجتماعی خواهد شد.
دستگیری های اخیر به قشرهای مختلف اجتماعی برمیگردد و پدیده تازه دیگری که کنشگران سیاسی و مدنی را نگران کرده، بازداشت و تهدید افرادی است که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، که گاهی به خاطر نوشتن یک متن یا گذاشتن یک فیلم شناسایی، تهدید و بازداشت می‌شوند. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز در همایشی که شامگاه سه‌شنبه 22 مرداد ماه درباره تحولات در فضای سایبری در تهران برگزار شد، اعلام کرد در پی تأسیس ارشاد اسلامی دوست برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی. و اما چقدر موج این سرکوب‌ها و دستگیری‌ها می‌تواند بازدارنده باشد؟ رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در امور ایران.
40 سال این کشمکش در واقع بین جامعه مدنی و سیاسی ایران با حکومت ادامه داره. همین که هیچگاه اینقدر شده نشون میده که نمیتونه مسئله رو حل بکنه، هرچند به صورت کوتاه مدت یا به هر حال میتونه یه درجاتی دما رو بیاره پایین، یه حدی رو مهار بکنه، ولی نمیتونه مسئله رو متوقف بکنه، چون به هر حال اصل موضوع و اصل مشکل پابرجاست، به ویژه مشکلات اقتصادی. یک فردی رو میتونه بگی رأی من کور و سرکوبش کنی دیگه مطالبه رأیش رو نکنه، ولی کسی که نان من کور، حقوق من کور رو میخواد، این خب مرتب بایستی با همین مشکلات دست به گریبان باشه و دوباره به صحنه برمیگرده. این که موفق نمیشن ریشه در این واقعیت داره.
بنا به گزارش ها بیشتر این بازداشت شدگان به تبلیغ علیه نظام، جاسوسی یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید.
منصور از آلبوم انسان نو میگوید در یک گفتگوی اختصاصی.
بخوایم نخوایم در کشمکش‌های سیاسی قرار میگیریم. من هر جای دنیا برم با اینکه پاسپورت آمریکایی دارم توش زده متولد ایران، منو به عنوان یه ایرانی میبینن. به خاطر همین هر اشتباهی که در سیستم سیاسی کشور من اتفاق بیفته در وجهه اجتماعی منم در دنیا تاثیر میذاره.
آلبومی با حضور پررنگ شهریار قنبری، فرید زولاند و منوچهر چشم آذر.
شاید که ما انسان نو باشیم که زرد و سرخ سپید و سیاه، شاید شاید.
برای اولین بار از رادیو فردا.
اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com میتونید از این آلبوم تازه منصور بیشتر بشنوید و بخونید. فرصتی است تا سری بزنیم به تازه ترین های جهان ورزش امشب با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در شهر تالین در استونی به مقام سوم جهان دست یافت. ایران که در پنج وزن اول روز سه‌شنبه 2 طلا و 1 برنز توسط امیر حسین مقصودی، عباس فروتن و صادق فیروزپور گرفته بود، روز چهارشنبه در پنج وزن دوم فقط برنده 1 مدال نقره شد توسط امیر حسین زاره در سنگین وزن. زاره در کشتی فینال مقابل حریف آمریکایی ضربه فنی شد و به مدال نقره رسید. در مجموع ایران با 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز و 119 امتیاز سوم شد. آمریکا با 120 امتیاز دوم و عنوان قهرمانی جوانان جهان را روسیه به دست آورد با 168 امتیاز. در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی قهرمانی باشگاه‌های آسیا در بانکوک پایتخت تایلند، تیم مس سونگون نماینده ایران به نیمه نهایی رسید. مس سونگون در یک بازی دشوار، در حالی که تا دقایق پایانی مسابقه بازی را به تیم بانک لبنان 2-1 باخته بود، پس از مساوی 2-2 در وقت اضافی گل پیروزی را توسط فرهاد فخیم به ثمر رساند و با برد 3-2 راهی مرحله نیمه نهایی شد. حالا مس سونگون برای راهیابی به فینال جام باشگاه‌های آسیا تیم فوتسال یا فوتبال سالنی AGMK از کشور ازبکستان را پیش روی دارد. مسابقه دو تیم امروز پنجشنبه ساعت 15:30 به وقت ایران در بانکوک آغاز می شود. در حالی که نماینده فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های ایران در جام باشگاه‌های آسیا برای رسیدن به فینال مسابقات در بانکوک به میدان می رود، رئیس کمیته فوتسال یا فوتبال سالنی ایران محمد حسن انصاری فرد در تهران از سمت خود استعفا داد. او علت استعفای خود را این گونه توضیح داد:
متوجه با یه برنامه شدم که دیدم واقعا برای شخصیت فوتسال و شخصیت خودم اول از همه مناسب نیست و اون هم اضافه شدن یه نفر در کادر کمیته فنی که اصلا روال قانونی خودش رو متاسفانه طی نکرد.
که مقصود از اون یک نفر محمد رضا ساکت است که از سوی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به سمت عضویت کمیته فنی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران منصوب شده است. و ساعتی پیش فینال سوپرکاپ اروپا در استانبول میان دو تیم انگلیسی چلسی و لیورپول آغاز شده است. برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه فوتبال اروپا یک داور زن مسابقه مردان را قضاوت می کند. خانم استفانی فرافار از کشور فرانسه. این بازی هم اکنون در استانبول ادامه دارد.
از حبیب روشنزاده می شنیدید خبرهای ورزشی را. از سیاست بین الملل، فعالیت مدنی و حقوق بشر در این مجله نیمه شب گفتیم و شنیدید. حال نوبت شماست که نظر خود رو درباره اون چی که شنیدید برای ما بگید. @فرداگرام در تلگرام رو پیدا کنید، پیام صوتی خودتون رو برای ما بفرستید، یا اینکه راه دیگر تلفن شماره پیامگیر رادیو فرداست 20420221122. در ادامه شنونده یه برنامه هفتگی صحنه باشید. من هانا کاویانی هستم و روز پنجشنبه آخر هفته خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. این هفته گفتگویی را میشنوید با یکی از تهیه کنندگان فیلم لرد به بهانه اظهارات مطرح شده اخیر پیرامون منابع مالی فیلم‌های انتقادی. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته در ادامه واکنش‌ها به موضوع صدور حکم یک سال زندان برای محمد رسولوف، فیلمساز شناخته شده، بهروز افخمی از فیلمسازان فعال سینمای بعد از انقلاب ایران در یک برنامه سینمایی در تلویزیون رسمی ایران شایعه‌هایی درباره منابع مالی فیلم‌های انتقادی ساخته شده توسط آقای رسولوف مطرح کرد.
که فیلم ها رو ندیدم، یعنی هیچ کدوم از فیلم‌های آقای رسولوف رو ندیدم، ولی برام یه سوال اساسی وجود داره. این پول از کجا میاره ایشون این فیلم‌ها رو می‌سازه؟ چون این فیلم‌ها که نمایش داده نمیشه، توقیف میشه و به نظر میاد خارج از کشورم اونقدر پولی فراهم نمی‌کنه برای ساخته شدن فیلم‌های.
این اظهارات از جانب آقای افخمی در حالی بیان شد که تعدادی از فیلم‌های او با منابع مالی نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران تولید شده است. از جمله فیلم فرزند صبح که درباره زندگی آیت الله خمینی است به تهیه کنندگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار او ساخته شد و محمود علوی وزیر اطلاعات نیز چند سال پیش در یک سخنرانی در مجلس ایران تایید کرد که فیلم روباه یکی دیگر از ساخته های آقای افخمی از سوی این وزارتخانه ساخته شده است.
وزارت به آموزش های کلاسیک برای مدیران اکتفا نکرده، در جهت ارتقاء آگاهی های عمومی در مقابل جاسوسی دشمن به مدد هنر اقدامات قابل توجهی کرده که می توانم اشاره کنم به تولید فیلم روباه در سال 1393 که در جهت ارتقاء آگاهی عمومی برای مقابله با نفوذ دشمن تهیه و در معرض توجه مردم قرار گرفت.
صحبت‌های بهروز افخمی بازتاب دهنده دیدگاه گروهی از سینماگران و نظریه پردازان نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که درباره منابع مالی تولید فیلم‌های انتقادی سال‌های اخیر سینما ایران شبهاتی را مطرح می‌کنند. برای بررسی این موضوع با کاوه فرنام، یکی از تهیه کنندگان فیلم لرد، آخرین ساخته محمد رسولوف صحبت کردم. آقای فرنام در زمینه ساخت فیلم‌های مستند و داستانی فعال است و دفاتری در امارات متحده عربی و جمهوری چک دارد. از او با توجه به صحبت‌های بهروز افخمی ابتدا خواستم درباره نحوه تأمین منابع مالی فعالیت‌هایش توضیح دهد.
در مورد اینکه منابع مالی شخص من از کجا داره در میاد، ایشون میتونستن از همون صدا و سیما یک پرسجوی کوچک بکنن یا نگاهی بکنن. من بیش از 20 ساله که درگیر کار فروش تجهیزات سینمایی، ویدئویی و عکاسی در سرتاسر خاورمیانه هستم. بعد حداقل 17 سال گذشته تمام صورت حسابام، منابع مالیم، ترازنامه هام همه موجوده. همه بررسی شده است و ایشون رو دعوت میکنم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو، اداره مالیش رو دعوت میکنم تشریف بیارم و تمام این اسناد رو در اختیارشون میذارم. اگر تونستن سر سوزنی تخلفی پیدا بکنن و پول و منبع مالی مشکوکی در اون پیدا بکنن، عذرخواهی میکنم و تمام حرفامو پس میگیرم و دیگه اصلا کار نمیکنم. ولی یک سوال از ایشون دارم. آیا ایشون تا حالا پرسیدن که منابع مالی سازمان سینمای اوج از کجا تامین میشه؟ آیا ایشون منابع مالی صدا و سیما و گردش مالی صدا و سیما رو حاضر هستند اعلام بکنن به همون مجلسی که خودشون عضوشون بودن؟
آقای فرنام درباره چگونگی سوداوری مالی تولیدات فیلم‌های چون لرد با توجه به توقیف و عدم نمایش آنها در ایران چنین توضیح می‌دهد.
سینمای مستقل منابع مالیش و بودجه مالیش با بودجه‌ای که در سریال‌های فاخر تلویزیونی یا در فیلم‌های آنچنانی صرف میشه قابل مقایسه نیست. بدون اغراق شاید ما کمتر از 10% آن چیزی که دوستان برای فیلم‌های مختلف خرج می‌کنن هزینه می‌کنیم. خیلی کمتر از 10%. فیلمسازی مستقل با حداقل امکانات مالی و حداقل امکانات فنی ولی با حد اکثر خلاقیت و هنرمندی ساخته میشه. اون کمبود منابع مالی ما رو خلاقیت کامل میکنه و شما که خلاقیت ندارید مجبور میشید برای فیلم هاتون اون همه هزینه بکنید. نکته دوم ایشون فرمودن که این فیلم ها که فروش ندارن، این فیلم ها در داخل کشور فروش ندارن برای که شما اجازه نمایش اونها رو توی سینما ها نمیدید. آره دوست عزیز، ما در ایران نمیفروشیم، ولی خیلی راحت شما میتونید یک نگاهی بیاندازید، یک بررسی بکنید، یک تحقیقی بکنید. همین فیلم لرد در فرانسه، در آلمان، در بلژیک، در هلند نمایش داده شده، اکران عمومی داشته. اکران عمومیش در فرانسه یکی از پرفروشترین، پربیننده ترین فیلم های مستقل چند سال اخیر بوده. فیلم به بیش از 100 تا جشنواره رفته و تو این جشنواره ها رفتن یک درآمد حداقلی برای فیلم ایجاد میکنه. اینجوری نیست. این خواسته شماست که ما فیلم رو بسازیم و بذاریم توی کمد و حسرتش رو بخوریم و کاری نتونیم بکنیم. نه، ما انقدر کارمون رو بلد هستیم که برای کالامون بتونیم بازار پیدا بکنیم، بازار درست و شرافتمندانه.
در سالهای اخیر با موفقیت بین‌المللی فیلم‌های چون لرد، گروهی از منتقدان آنها از تأمین هزینه تولیدشان از برخی بودجه نهادهای دولتی خارجی صحبت می‌کنند و می‌گویند این نهادها با تأمین هزینه‌های این فیلم‌ها زمینه موفقیت آنها را هم فراهم می‌کنند. از کاوه فرنام خواستم درباره این بودجه‌ها توضیح دهد.
در مورد فیلم هایی که در خارج کشور از فاندهای هنری جاهای مختلف استفاده می کنن، بله این امکان وجود داره. خیلی از دوستان مراجعه می کنن، سعی می کنن که یک به اصطلاح تهیه کننده مشترک اروپایی پیدا بکنن، طرحشون رو می برن توی نهادهایی که اونجا شناخته شده، که عمدتاً یعنی تقریبا تمام این نهادها غیر دولتیه و بودجه هایی می ذارن که می تونن سینما های مختلف ازش استفاده بکنن. فقط هم ما نیستیم، مخصوصا این اواخر فیلم خاور دور، فیلم های لبنان، فیلم های عراق، اینا تونستن از این پول ها استفاده بکنن و رقم ها رقم های نجومی مجددن نیست، رقم های آنچنانی نیستش. در مورد خاص آقای رسولوف و در مورد ایشون، منابع مالی تمام فیلم های ایشون شخصی بود. حالا این مسئله شخصی ممکنه به عنوان یک جایزه یا یک دستاوردی که در یک به اصطلاح فعالیت هنری انجام شده، در یک مسابقه جشنواره هنری بوده، بخشش تامین شده باشه. آقای رسولو فیلم به امید دیدارشون رو با یک دوربین کوچک کمتر از 2000 دلار که از خود من هم اتفاقا خریدن و با یک تبدیل لنز بسیار ارزان قیمت و لنزهای عکاسی گرفتن. فیلم دست‌نوشته ها رو با دوربین DSLR ساختن. این دوربین DSLR دوربینیه که حتی خود آقای منتقد تلویزیونی تلاش کردن با هزینه هنگفتی توی کانادا باش فیلم بسازن. یک نکته دیگر هم در نظر بگیرید، چند ساله اخیر، مخصوصا 2 ساله گذشته، با معجزات اقتصادی که در جمهوری اسلامی انجام میشه، فیلمسازی در ایران اگر کار فیلمبرداری در همه چی در ایران انجام بشه با حفظ استقلال در سینمای مستقل بدون پرداخت رقمهای آنچنانی به بازیگران آنچنانی و سلبریتی ها، هزینه ساخت یک فیلم از خرید یک واحد کوچک مسکونی به مراتب کمتر. این از معجزاتیه که در اون کشور داره صورت میگیره و با این وضعیت ارزی میبینید که برای ساختن فیلم نیاز به رقمهای آنچنانی نیست. واسه همینه که میتونن تهیه کنندگان مستقلی مثل من با منابع مالی شخصی خودشون بیان این کارو بکنن.
در اکران سینماها همزمان با تداوم رکود در استقبال از فیلمها، تصمیمات بحث‌انگیز شورای صنفی نمایش در ایجاد شرایطی برای ادامه اکران برخی فیلم‌ها مانند شبی که ماه کامل شد با انتقادهایی مواجه شده است. از جمله علیرضا رئیسیان، کارگردان شناخته شده، از اینکه فیلم تازه‌اش با نام مردی بدون سایه با وجود داشتن قرارداد اکرانش به تعویق افتاد، انتقاد کرد. فیلم تازه او با بازی لیلا حاتمی، علی مصطفی و فرهاد اصلانی با مضمونی اجتماعی ساخته شده است.
ورود بدون اجازه به خونه مردم از لحاظ قانونی جرمه.
سایه رو بیاد بیرون.
خواستم زنمو پیدا کنم.
ولی زنت گم شده.
مامانم کجاست؟
سایه کجایی؟
پاستون دادید برای ویزا.
از اینکه با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه بودید سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.